نیمه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 18 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با ششمین روز از ماه فوریه سال 2013 میلادی، در ادامه در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته قرار خواهید گرفت که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داشته است. مینا جان شب و روز خوش، به استودیو خوش اومدید.
سلام به شنوندگان عزیز و مرسی جان. قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد، از روز چهارشنبه 6 فوریه 18 بهمن ماه به اجرا گذاشته شود. مطابق این تحریم‌ها کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول آن را در بانک‌های خود نگهداری کنند و این پول باید فقط صرف خرید کالاهایی شود که مشمول تحریم‌ها نیستند. در همین حال حمید صافدل معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از تشکیل کمیته مبادلات تهاتوری یا پایاپای کالاها با نفت خبر داده است. او افزوده که ما همکنون بیش از 100 میلیارد دلار ارز در دیگر کشورها داریم، اما مشکل اصلی جابجایی و انتقال آن است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار می شود. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این مذاکرات روز 26 فوریه 8 اسفند در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. پیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز این خبر را اعلام کرده بود. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. این گزارشگران در اطلاعیه‌ای در ژنو گفتند که موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارجی با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران مغایر است و افزودند که حق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان‌های غیردولتی وجه بنیادی آزادی بیان است. وزارت کشور بلغارستان حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در تابستان گذشته در شهر ساحلی بورگاس کرد. در آن انفجار 5 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند. وزیر کشور بلغارستان گفت 3 نفر در آن حمله دست داشتند که 2 نفر آنها گذرنامه‌های کانادایی و استرالیایی داشتند و تحقیقات نشان داده که هر دوی آنها عضو شاخه نظامی حزب الله بودند و با این گروه ارتباط مالی نیز داشتند. جان
متشکرم. مینا بهارمست بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. سرانجام پس از ماها بحث و گفتگو، مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 قرار شد در قزاقستان برگزار شود. جمشید زنگ گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. آزاده اسدی گزارشی درباره سفر محمود احمدی نژاد به مصر تهیه کرده است. نخستین سفر یک رئیس دولت ایران به قاهره پس از انقلاب سال 1357. و بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر را مورد بررسی قرار داده است. همانطور که در خبرها شنیدید، 4 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواستار پایان موج بازداشت روزنامه نگاران در ایران شده. بهروز کارونی گزارشی خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مشارکت ایران در برنامه سازمان CIA، گزارشی به نقل از روزنامه گاردین و تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا را هم تقدیم شما خواهیم کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. سرانجام پس از ماها بحث و گفتگو، گروه 5 به اضافه 1 و ایران توافق کردند دور بعدی مذاکرات هسته‌ای حدود 1 ماه دیگر در قزاقستان برگزار شود. آخرین دور مذاکرات چند ماه پیش در مسکو برگزار شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد علی باقری معاون سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون در گفتگوی تلفنی بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان به توافق رسیدند. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران هم در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و میگوید
دور بعدی مذاکرات بین گروه 3 به علاوه 3 یا 5 به علاوه 1 روز 26 فوریه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. ایرانی ها سرانجام با این تاریخ موافقت کردند.
در چند هفته گذشته اظهارات مختلفی از طرف مقامات جمهوری اسلامی درباره زمان و محل برگزاری این نشست بیان شده بود. چهارشنبه گذشته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که غرب مذاکرات هسته‌ای را به تعلیق می‌اندازد و با پیشنهاد ایران برای برگزاری گفتگوها در مصر موافقت نکرده است. چند روز پیش از این اظهارات آقای صالحی، مایکل من سخنگوی کاترین اشتون ایران را عامل تأخیر در انجام مذاکرات هسته‌ای دانسته و گفته بود جمهوری اسلامی هر بار با پیش شرط‌های تازه‌ای مانع از دستیابی به توافق بر سر مکان و زمان انجام مذاکرات می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم که یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 است، با ابراز ناخرسندی از عدم توافق بر سر محل و زمان مذاکرات از طرفین خواسته بود به گفته او به رفتار کودکانه خود پایان دهند. وی تأکید کرده بود که اصل گفتگو مهمتر از مکان برگزاری آن است. اما اکنون که طرفین بر سر محل و زمان مذاکرات به توافق رسیدند، چه موضوعهایی در گفتگوهای 8 اسفند ماه مطرح خواهند شد؟ مایکل من سخنگوی کاترین اشتون:
دستور کار جلسه تقریبا روشن است. ما پیشنهادهایی را ارائه کرده ایم که نگرانی‌های ما را درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند. این پیشنهادها در اوائل سال گذشته میلادی مطرح شدند و امیدواریم ایرانیان بتوانند وارد مذاکره درباره این پیشنهادها بشوند. درباره روند کار دقیق نشست در چند روز آینده تصمیم گیری خواهد شد.
آخرین مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران در تیر ماه سال جاری در مسکو برگزار شد و تنها توافقی که در این نشست به دست آمد ادامه نشست‌های مشترک کارشناسی بود. از آن زمان به بعد گفتگوها عملاً به حالت تعلیق درآمدند و اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های گسترده‌تری را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند. به گفته مایکل من در مذاکرات هسته‌ای پیشرو امید آن است که ایران این بار به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد.
ما پیشنهادهایمان را برای رفع نگرانی‌ها به ویژه درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم مطرح کرده‌ایم، ولی تاکنون واکنش مثبتی از ایران دریافت نداشته‌ایم. از ایرانی‌ها می‌خواهیم وارد مذاکره بشوند و امیدواریم که سرانجام به این پیشنهادها پاسخ بدهند.
جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش درخواست گروه 5 به علاوه 1 برای توقف روند غنی‌سازی 20% اورانیوم و برداشتن قدم‌هایی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش خودداری کرده و خواهان لغو تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه کشورهای غربی شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
محمود احمدی نژاد به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب سال 1357 به مصر سفر کرد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه وارد فرودگاه قاهره شد و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او استقبال کرد. آزاده اسدی نگاهی دارد به سخنانی که رئیس جمهوری ایران در ابتدای ورودش به قاهره بیان داشت.
34 سال بعد از قطع روابط ایران و مصر، محمود احمدی نژاد به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب سال 57 در قاهره حاضر شد و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او استقبال کرد. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی روز سه‌شنبه به مصر رفت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمود احمدی نژاد در دیدار با محمد مرسی همتای مصری خود گفته است روابط دو ملت ایران و مصر همواره روند مثبتی داشته و امروز باید همه ظرفیت‌ها را برای افزایش سطح این روابط فعال کنیم. محمود احمدی نژاد گفته است ایران و مصر اهداف مشترک و نقش مهمی در مناسبات جهانی دارند و از طرفی به نقش کلیدی مصر در جنبش عدم تعهد اشاره و تاکید کرده باید از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای گسترش همکاری بین ایران و مصر و بقیه کشورهای مستقل نهایت استفاده را کرد. اما اولین سفر رئیس جمهوری مصر بعد از انقلاب 57 به ایران هم همین امسال اتفاق افتاد. تابستان گذشته در 16 نشست جنبش غیر متعهدها که محمد مرسی باید به شکل رسمی ریاست جنبش غیر متعهدها را از مصر به ایران منتقل می کرد. این نشست هم نشانه هایی از تنش بین ایران و مصر را در خود داشت. مترجم سخنان محمد مرسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنگام پخش مستقیم این سخنرانی اظهارات رئیس جمهوری مصر را عوض کرد و به جای سوریه از واژه بحرین، به جای انقلاب از کلمه فتنه و به جای بهار عربی از بیداری اسلامی استفاده کرد. کاری که از سوی وزارت امور خارجه مصر با تکذیب و محکومیت شدیدی روبرو شد. حالا محمود احمدی نژاد در دیدار با همتای مصریش باز هم به مسائل سوریه اشاره کرده و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از شرایط کنونی سوریه ناراحت است گفته است چنانچه در موضوع سوریه ایران و مصر با هم هماهنگ عمل کنند بخش مهمی از مشکلات این کشور برطرف خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در حال این سخنان را در قاهره در مورد رابطه ایران و مصر گفته که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان ناآرامی های مصر این شرایط را بیداری اسلامی و ناآرامی های مصر را حرکتی اسلامی و آزادی خواهانه خوانده بود. این سخنان با واکنش مسئولان وقت مصر روبرو شد و از جمله اخوان المسلمین به عنوان اصلی ترین گروه سیاسی مصر به آقای خامنه ای واکنش شدیدی نشان داد و اعلام کرد که قیام مردم مصر یک انقلاب اسلامی نیست. محمد مرسی اولین رئیس جمهوری اسلامگرا و بدون پیشینه نظامی در مصر به شمار می رود که قبلا عضو اخوان المسلمین بوده است. محمود احمدی نژاد در این دیدار یک بار دیگر انقلاب مصر را با شرایطی شبیه انقلاب ایران تشریح کرده و گفته از آنجایی که مصر فرصتی مانند ایران برای پیشرفت سری ندارد گسترش همکاری ها و روابط با ایران بسیار مهم و ضروری است. او گفته جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ محدودیتی آمادگی دارد روابط خود را در تمام زمینه‌ها با مصر افزایش دهد. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 57 محمد رضا شاه که مبتلا به سرطان بود به دعوت محمد انور سادات به مصر رفت و آنجا درگذشت. روابط ایران و مصر در سال 58 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی قطع شد. دو سال بعد نام خالد استانبولی، کسی که انور سادات را ترور کرده بود، روی خیابان وزرای تهران گذاشته شد.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. همونطور که در گزارش آزاده شنیدید، سفر محمود احمدی نژاد به مصر نخستین سفر یک رئیس دولت پس از انقلاب سال 57 به قاهره است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، از او پرسیده است که این سفر چه پیامدهایی میتونه که در روابط دو کشور داشته باشه. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
سفر رو باید از چند جنبه بهش نگاه کرد. آقای محمد مرسی هم به تهران سفر کرد بدون اینکه این سفر باعث تجدید روابط دیپلماتیک بین دو کشور باشه. حالا آقای احمدی نژاد باز اگر آقای مرسی برای غیر متعهدا به ایران آمد، آقای احمدی نژاد برای کنفرانس کشورهای اسلامی به قاهره میره. بنابراین یه جنبه سفر خیلی روتینه و بارها شده کشورهایی که با هم دارای روابط کامل دیپلماتیک نیستن در نشست‌های بین‌المللی در کنار هم قرار می‌گیرن و گاه حتی در پایتخت‌های یکدیگر. اما طبیعتا طبیعتاً سفر احمدی نژاد و برنامه‌ای که برای او تنظیم شده پیامدهایی خواهد داشت. به این جهت که آقای احمدی نژاد خواستار دیدار از چند جا شده، از جمله مثلا ایشون خواسته که به میدان تحریر بره، یا خواسته که از رأس الحسین، سید زینب و همینطور از اهرامات بازدید به عمل بیاره. اینا طبیعتاً تشریفاتی رو ایجاب می‌کنه که آقای احمدی نژاد رو از دیگر میهمانان متمایز می‌کنه. آقای محمد مرسی باید با احتیاط با آقای احمدی نژاد برخورد بکنه که در داخل انعکاس این به صورت منفی در بخشی از جامعه مصر ظاهر نشه، ولی آقای احمدی نژاد بسیار به این سفر احتیاج داره. بعد از اتفاقی که در مجلس افتاد و بعد از تلاشایی که برای تضعیف او میشه، اگر آقای احمدی نژاد بتواند از این سفر با دست پر برگرده، خیلی براش اعتبار حداقل در درون حاکمیت به همراه خواهد داشت و مجبور خواهد کرد حریفانش امتیازی به او بدهند.
محمد مرسی که برآمده از اخوان المسلمینه، خود اخوان المسلمین اشاره کرده که امکان داره روابط تهران قاهره به طور کامل احیا بشه. برای مصر برقراری روابط دیپلماتیک به طور کامل با ایران چه مزایا و چه ثمرهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی علارغم اینکه وعده داده توریسم اسلامی رو در مصر احیا بکنه، در شرایطی نیست که بتواند در مصر کاری بکنه. یه زمانی بله ایران یکی از سرمایه‌گذاران عمده در مصر بود قبل از انقلاب. امروز جمهوری اسلامی قادر نیست چنین کاری رو بکنه. اختلاف نظر شدید دو کشور در مسئله سوریه امکان این رو که به عنوان دو یار همدل با هم باشن نمیده و مصر، آقای مرسی، در برابر مزایایی که ممکنه از رابطه به دست بیاره و حداقل در برابر اسرائیل خود رو با داشتن یک دوست جدید قوی تر نشون بده، ولی خیلی خسارت هم به همراه خواهد داشت. خیلی چیزا ممکنه از دست بده. اگر آقای مرسی آماده باشه این هزینه سنگین رو بده، مطمئناً در ارتباط با جمهوری اسلامی از خطوط قرمز که به مرور ایجاد شده عبور نخواهد کرد. زمان درازی میخواد که این اعتماد متقابل ایجاد بشه و بنابراین من هیچ شتابی نمی‌کنم در این که بگم سفر آقای احمدی نژاد سرفصل تازه ایش یا کل قضایا رو دگرگون خواهد کرد. نه، میتونه این سفر خیلی دوستانه انجام بشه، هر دو طرف با لبخند و شادمانی از این سفر یاد بکنن، ولی در پایان وقتی آقای احمدی نژاد به ایران بازگشت، آنچنان چمدانش پر نباشه و فقط وعده‌هایی رو دریافت داشته باشه به معنای اینکه در آینده روابط گسترش پیدا کنه.
اما در صورت برقراری روابط کامل دیپلماتیک ایران و مصر، چشمانداز موازنه قدرت در خاورمیانه چه تغییری خواهد کرد؟
به طور قطع اسرائیل بسیار نگران خواهد شد. کشورهای محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس نگران خواهند شد. یه نکته رو فراموش نکنید. ببینید، مصر الان در حال گذار هست و گزینه‌های خود رو داره انتخاب میکنه. این گزینه اگر جمهوری اسلامی باشه، طبیعتاً مصری‌ها خیلی جاهای دیگری رو که همراه و همدل با اونها بودن، خیلی کشورهای دیگر رو از دست خواهند داد. تصور من این است که آقای مرسی انقدر درایت به دست آورده که در نزدیکی با جمهوری اسلامی شتاب نکنه. اما طبیعتاً ممکنه بخواد از این برگه استفاده بکنه برای امتیاز گرفتن از غرب، ولی از نظر دیگه چون در جبهه داخلی موقعیت ضعیفی داره، چندان مبالغه در استفاده از این برگه یا کارت نمیتونه بکنه.
صدای علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. و اما شما شنوندگان گرامی، درباره رویدادهای اخیر چه نظری دارید؟ به صدای شما گوش میکنیم.
آقای احمدی نژاد، فرار کن، برو کره شمالی پرونده شو. کره شمالی خیلی بهتر از شهری دکه.
این خوب شد سعید مرتضوی رو گرفتن ها. این بگم ببرن نماینده های مجلس، ببرن ایش مطلبه اوین، ببینیم مطلبه اوینه یا زندان اوینه.
با سابقه ای که سابقه ذهنی که از سرنوشت سعیدهای مغضوب داریم، از مسئولین زندان انتظار داریم ظرف واجبی را از برنامه قضایی سعید مرتضوی حذف کنید که رازهای سرمسته و ابدیت نپیوندد. متشکرم.
الو، من می‌خواستم از روزنامه کیهان و شبکه خبر تشکر کنم برای اینکه اولین باره که این تلویزیون و این روزنامه کیهان نگفتن کار مجلس که به اون افتضاح شده بود، نگفتن کار آمریکاست یا کار دشمنه، برای اولین بار من جای تشکر داره بدونم بعضیشون آقا خرابه.
نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید که با ما تماس بگیرید. 4 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً با آنچه که موج بازداشت گسترده روزنامه نگاران نامیدند پایان دهند و بازداشت شدگان را آزاد کنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران تنها به خاطر انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آنها نقض آشکار تعهدهای ایران بر اساس حقوق بشر است. این جمله را گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، رئیس گزارشگران گروه کاری برای حبس و بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی نوشتند. ریحانه طباطبایی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی روزنامه‌نگارانی هستند که در هفته گذشته بازداشت شدند. مطهره شفیعی تنها روزنامه‌نگاری است که با قید وثیقه آزاد شده است. به گزارش سایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود ابراز نگرانی کردند که بازداشت این تعداد روزنامه‌نگار بخشی از اقدامی گسترده‌تر برای سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران با اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر ضد انقلابی خارجی است. پایان نقل قول. به نوشته این بیانیه استفاده از این گونه اتهام ها برای انجام بازداشت های گسترده با تعهد های حقوق بشری بین المللی ایران کاملا مغایر است. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران را به خاطر استفاده از آزادی بیان نگران کننده خواندند و تاکید کردند که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از آزار، بازداشت و ارعاب سخن بگویند و بنویسند. آنها هشدار دادند بازداشت‌های اخیر پیش از انتخابات خرداد سال آینده می‌تواند باعث تشدید خودسانسوری و محدودیت زیاد بر آزادی بیان و عقیده در ایران شود. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دومین اطلاعیه‌اش درباره بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در هفته گذشته بار دیگر آنان را به ارتباط با رسانه‌های خارجی متهم کرد. وزارت اطلاعات بار دیگر تأکید کرد که پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده همچنان در دست پیگیری است و به زودی اطلاعات دیگری در این رابطه منتشر خواهد شد. بازداشت روزنامه‌نگاران انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا را در پی داشته است و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و دولت‌های بریتانیا و فرانسه نیز این بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
اینجا رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. دوستان میدونید که چندی پیش تحت مصب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران در شهر دوسلدورف آلمان برای مدتی بازداشت شد چون یک چک 70 میلیون دلاری همراه داشت. رهبر مخالفان دولت هوگو چافز در ونزوئلا خواستار روشنگری درباره این چک شدند. به گزارش روزنامه‌های آلمان، تهماسب مظاهری هنگام بازداشت در فرودگاه دوسلدورف گفته بود این مبلغ، یعنی مبلغ 70 میلیون دلار، قرار بوده که صرف عملیات ساختمانی 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا شود. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان گوش کنیم.
روز جمعه گذشته خبرگزاری آلمان دی پی آ در خبر کوتاه گزارش داد ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف یک شهروند ایرانی 59 ساله را به این خاطر بازداشت کردند که در کیف دستیش چکی به مبلغ 300 میلیون بولیوار متعلق به بانک ونزوئلا را پنهان کرده بود. در ادامه این خبر ارزش برابری این مبلغ معادل 70 میلیون دلار ذکر شده بود. این ایرانی مزنون در بدو ورود به فرودگاه در پاسخ به این پرسش ماموران گمرک که چه مقدار پول نقد همراه دارد گفته بود کمتر از 10,000 یورو. بر پایه قانون پیکار با ترور و پولشویی که 6 سال است در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درآمده، مسافران خارجی موظفند تا سقف 10,000 یورو اعم از پول نقد و یا اوراق بهادار با خود به همراه داشته باشند. بیش از این مقدار هر مسافر موظف است به محض ورود به ماموران گمرک اطلاع دهد. خبرگزاری آلمان اگرچه نام این شهروند ایرانی را که این قانون را زیر پا گذاشته بود اعلام نکرد، ولی روز یکشنبه این هفته برخی از روزنامه‌های آلمان به نقل از هفتنامه بیلد ام زونتاگ گزارش دادند این شهروند ایرانی طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران است. این مقام دولتی به نوشته بیلد ام زونتاگ به هنگام بازداشت موقت گفته بود مبلغ 300 میلیون بولیوار و یا 70 میلیون دلار پولی است که باید برای ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا صرف شود. در پی بازداشتی موقت طهماسب مظاهری آزاد شد و سپس برخی از سایت‌های خبری در داخل ایران این بازداشت را تکذیب کردند و حتی طهماسب مظاهری روز دوشنبه این هفته در گفتگو با خبرنگار ایسنا تأکید کرد ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و ضرورت دارد به بررسی دقیق آن بپردازد. به دنبال این اظهار نظر روز سه‌شنبه آژانس خبری لاتینا گزارش داد در حالی که دولت ونزوئلا هنوز درباره آنچه که در فرودگاه دوسلدورف اتفاق افتاده سکوت اختیار کرده، انریک کاپریلس رهبر مخالفان دولت هوگو چاوز خواهان توضیح درباره این ماجرا شده. به این ترتیب ماجرای چک پنهان شده 70 میلیون دلاری که از فرودگاه دوسلدورف آغاز شده ظاهراً ابعاد تازه‌تری به خود گرفته و احتمال می‌رود این واقعه شاخ و برگ بیشتری به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزنامه گاردین به نقل از یک سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک گزارشی حاکی از مشارکت ایران در برنامه‌های سازمان CIA منتشر کرده است. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی در برنامه سازمان CIA برای عملیات فوق‌العاده و بازداشت تروریست‌ها با این سازمان آمریکایی همکاری داشته است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از گزارش سازمان حقوق بشری برنامه عدالت در جامعه آزاد، تهران مدت کوتاهی پس از حمله آمریکا به افغانستان در قالب برنامه سازمان سیا برای مبارزه با تروریست‌ها 15 نفر را به کابل تحویل داده است. روزنامه گاردین میگوید که جمهوری اسلامی در حالی دست به این اقدام زده که میدانسته است این افراد مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی به دست نیروهای ایالات متحده خواهند افتاد. در همین حال در کنار نام جمهوری اسلامی نام کشور سوریه نیز به عنوان یکی از معمول ترین مقاصد مظنونین قید شده است. برنامه عدالت در جامعه آزاد که یک سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک است در گزارش تازه خود از شواهدی سخن میگوید حاکی از مشارکت مخفیانه بیش از 1/4 دولت‌های جهان در برنامه سازمان سیا برای مبارزه با تروریسم که به عملیات فوق‌العاده معروف شده است. بر اساس این گزارش 213 صفحه‌ای دست کم 54 کشور جهان در عملیات آدمربایی، بازداشت و شکنجه مخفیانه که پس از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا آغاز و در سطح جهان اعمال شد مشارکت داشتند. این گزارش همچنین میگوید که اکثر این کشورها اروپایی بودند، از جمله بریتانیا، آلمان، اسپانیا، پرتغال و اتریش و همچنین ایرلند، ایسلند و قبرس. برخی از این کشورها از جمله لهستان، لیتوانی و رومانی زندانهای مخفی در خاک خود را در اختیار آمریکا گذاشتند. گزارش برنامه عدالت در این حال که مسئولیت اصلی نقض گسترده حقوق بشر به واسطه این عملیات سری را بر دوش مقام‌های عالی رتبه در دولت جورج بوش می‌گذارد، تأکید می‌کند که نقض حقوق بشر به آمریکا ختم نمی‌شود و این 54 کشور نیز باید مسئولیت این اقدامات را بپذیرند. در گزارش این سازمان حقوق بشری با عنوان جهانی سازی شکنجه که روزنامه نیویورک تایمز نیزبان پرداخته است، کشورهای چون مصر، پاکستان، افغانستان و اردن نیز به داشتن زندانهای سری و توسل به شکنجه برای اخذ اطلاعات از افراد مظنون به تروریسم متهم شدند. بر پایه این گزارش دست کم 136 نفر در قالب عملیات فوق‌العاده سازمان CIA پس از 11 سپتامبر مخفیانه بازداشت و شکنجه شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
طبیعتاً سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. همکارم مینا بهارمس آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو یک بار دیگر به آگاهیمون برسونه. مینا جان خواهش میکنم.
با سلام دوباره. قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد، از روز چهارشنبه 6 فوریه 18 بهمن به اجرا گذاشته شود. مطابق این تحریم‌ها کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول آن را در بانک‌های خود نگهداری کنند و این پول باید فقط صرف خرید کالاهایی شود که مشمول تحریم‌ها نیستند. در همین حال حمید صافتر معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از تشکیل کمیته مبادلات تهاتوری یا پایاپای خبر داده است. او افزوده که ما هم‌اکنون بیش از 100 میلیارد دلار ارز در دیگر کشورها داریم، اما مشکل اصلی جابجایی و انتقال آن است. محمد کمال امر وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌ها گفت که این کشور رابطه‌اش را با ایران به قیمت ضربه زدن به امنیت منطقه خلیج فارس بهبود نخواهد بخشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه مصر تأکید کرد که امنیت کشورهای خلیج فارس خط قرمز قاهره است. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اسلامی به قاهره رفته، ابراز امیدواری کرده است که سفرش در روابط مصر و ایران تأثیرگذار باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز در قاهره به خبرگزاری رویترز گفته است که او به گسترش روابط با مصر امیدوار است و باید صبور بود. مفتی الازهر در دیدار با محمود احمدی نژاد در قاهره خواستار رعایت کامل حقوق سنی ها در ایران، احترام به بحرین به عنوان کشور عرب برادر، خودداری از تبلیغات مذهب شیعه در کشورهای سنی و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عرب خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه دفتر شیخ احمد طیب آمده است که دو طرف در اولین روز سفر رئیس جمهوری ایران به قاهره دیدار کردند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در فرودگاه قاهره مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر قرار گرفته بود و به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس دو طرف برای مدت 20 دقیقه گفتگو کردند که محور آن وضعیت سوریه بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به تلاش دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی اعتراض کرد. این تشکل کارگری در سایت خود با اشاره به گرانی، تورم و کمبودها در ایران نوشته است که خواستار تدوین قانون کار و قانون تامین اجتماعی با در نظر گرفتن حق تشکیل سندیکا، حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راهپیمایی و بهره‌مندی از دستمزدی برای داشتن زندگی شرافتمندانه شده است. و مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار در پی عدم موافقت دادستانی با تمدید مرخصیش به زندان اوین بازگشت.
متشکرم مینا بهارمس، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهی ما رسون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
طبیعتاً دوستان تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. یادآوری میکنم در برنامه این هفته دو میهمان در برنامه حضور دارن، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا که از حملات سایبری به رادیو فردا و تهدید خانواده همکاران ما در ایران میگوید، و حامد پارسی هم در استودیو حاضر خواهد شد تا درباره شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا توضیح بده، تا شما مخاطبان رادیو فردا بتونید صفحات مرتبط با رادیو فردا رو از صفحات ساختگی در دنیای اینترنت تشخیص بدید. آزاده توکلی هم مثل همیشه در این برنامه حضور داره. گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا کمی فشرده است. به همین خاطر به شما اطمینان میدیم که در هفته آینده به سوالها، پیشنهادها و انتقادهایی که از طریق ایمیل تازه برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com ارسال کردید خواهیم پرداخت.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در استودیو برنامه صدای شما صدای فرداست. آرمان سلام میکنم و متشکرم که وقتت رو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. برنامه
سلام بر شما و سلام به همه شنوندگان عزیز.
سؤالی که مطرحه، حملات سایبری علیه رادیو فردا و همینطور برخی از همکاران ماست و اطلاعیه‌ای در این زمینه از سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا جزئی از این سازمان به حساب میاد، منتشر شده. میتونید توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید در مورد همین حملات سایبری؟
البته حملات سایبری کم و بیش در گذشته هم سابقه داشت، ولی در ماهای اخیر به خصوص هفته‌های اخیر یه قدری تشدید شده، به صورت فرستادن ویروس‌های کامپیوتری به همکارانمان در رادیو فردا، هم از آدرس‌های شخصیشون و آدرس‌های شغلیشون، همینطور باز کردن صفحات جعلی به نام رادیو فردا یا حتی به نام همین برنامه صدای شما، باز کردن صفحات جعلی به صورت وبلاگ به نام پرسنل ما و پخش مصاحبه‌هایی که مثلا ما انجام ندادیم به عنوان مصاحبه که رادیو فردا انجام داده و از این قبیل کارا.
آرمان، در ضمن ما اطلاع یافتیم که برخی از خانواده‌های همکاران ما در ایران احضار شدند و برخیشون مورد بازجویی قرار گرفتند و یا تحت فشارهای روحی قرار گرفتند. این مسئله در چه رابطه‌ای شما فکر می‌کنین که صورت می‌گیره؟
رابطهش خیلی ساده است: تلاش برای محدود کردن باز هم بیشتر گردش اطلاعات برای ایرانی ها و در ارتباط با مردم ایران. این فشارها هم تازگی نداره، از حدود 2 سال پیش شروع شده و موارد متعدد به ما گزارش شده، ولی خب من اینجا باز هم باید تأکید بکنم که این گونه فشارها روی خط سخن پراکنی رادیو فردا کمترین تأثیری نداره، همچنان که تا حالا نداشته، از این به بعد هم نخواهد داشت. رادیو فردا همونطوری که همه شنوندگان ما میدونند یک ارگان خبری بی‌طرف و تنها اخلاق روزنامه نگاری و ضوابط حرفه‌ای روزنامه نگاریه که راه ما رو روشن میکنه برای رساندن خبرهای درست، خبرهایی که مستند باشه، خبرهایی که قابل چک کردن باشه، و به این ترتیب سانسور شکسته میشه و مردم میتونن بفهمن که در ارتباط با ایران و در ایران چه میگذره. کاری که ما تصمیم گرفتیم بکنیم اینه که در مقابل این گونه فشارهای روانی بر همکارانمون و این گونه حملات سایبری سکوت نکنیم و همش رو افشا بکنیم، همه مواردش رو.
سپاسگزارم آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا بود.
در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی با حامد پارسی که در این گفتگو حامد در مورد شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا توضیح میده و این توضیحات میتونه به دوستان ما کمک کنه تا بدونن که چه شبکه‌هایی در جهان مجازی متعلق به رادیو فردا هستش و چه شبکه‌هایی که با نام و لوگوی رادیو فردا ایجاد شده و ربطی به رادیو فردا نداره.
میخواستم حامد از تو سؤالی بکنم در مورد راه‌های ارتباطی که بین ما و شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربرانمون وجود داره، غیر از برنامه صدای شما صدای فردا که از سالها پیش اختصاص داشته به رابطه مستقیم با شنوندگان و رابطه شنوندگان با ما، راه‌های دیگه در رادیو فردا چه راه‌هایی هستن؟
جان عزیز سلام میکنم به تو و به شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا. به نکته خوبی اشاره کردین. به طور معمول شنوندگان رادیو فردا با راه‌های سنتی ارتباط با ما، یعنی تلفن‌های پیامگیر و پیامکگیر و همینطور ایمیل‌های خود رادیو فردا و برنامه‌های مختلفش اطلاع دارن، ولی خب اونهایی که بیشتر از طریق اینترنت ما رو دنبال می‌کنن می‌دونن که پاتوق‌های دیگری هم هست در فضای مجازی که می‌تونن از طریق اونها هم رادیو فردا رو دنبال کنن از نزدیک. البته همینطور که وبسایت رادیو فردا یک آدرس منحصر به فرد داره، یعنی www.radiofarda.com و مطالبش رو فقط در قالب این آدرس، نه هیچ آدرس اینترنتی دیگری در اختیار کاربرانش می‌گذاره، صفحاتی که ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی داریم هم آدرس‌های منحصر به فردی دارن، یعنی این که هر صفحه‌ای که با نشان رادیو فردا می‌بینید الزاماً ممکنه که وابسته به رادیو فردا نباشه.
حامد در مورد وبسایت رادیو فردا توضیح دادی، ولی گفتی که ما در شبکه‌های اجتماعی هم حضور داریم. این شبکه‌ها کدام ها هستند؟
رادیو فردا در فیسبوک فعال هست و بعضی از برنامه‌های مختلف وابسته به رادیو فردا هم صفحات فیسبوکی خودشون رو دارن،
از جمله برنامه صدای شما
از جمله برنامه صدای شما صدای فردا. در توییتر فعال هستیم، در گوگل پلاس فعال هستیم و در برخی از شبکه‌های اجتماعی دیگه هم فعال هستیم. در این برنامه بهش می‌پردازیم، ولی اگر اجازه بدید، چون اشاره کردیم که علاوه بر صفحه اصلی ما در فیسبوک، برنامه صدای شما صدای فردا هم صفحه فیسبوکی خودش رو داره، بقیه برنامه هم معرفی کنیم. علاوه بر این دو صفحه که گفتیم، رادیو پس فردا صفحه فیسبوکی خودش رو داره، بخش موسیقی رادیو فردا که برنامه فرداهنگ رو هم تولید میکنه، هر پنجشنبه پخش میشه، اونها هم صفحه ویژه فیسبوکی خودشون رو دارن. برنامه های کارنامه، صدای دیگر و .com هم جزء برنامه هایی هستن که صفحه فیسبوکی ویژه خودشون رو دارن.
حامد، افسون بر فیسبوک که اکثر دوستان با این شبکه اجتماعی آشنا هستند، در شبکه‌های دیگه اونجا هم رادیو فردا حضوری داره؟
شاید بعضی از برنامه‌هایی که در فیسبوک الان اشاره کردم میتونید دنبال کنید رو در دیگر شبکه‌های اجتماعی نتونید مستقیما دنبال کنید، ولی رادیو فردا خودش حضور پررنگی در توییتر داره، در گوگل پلاس داره. علاوه بر رادیو فردا، البته رادیو پس فردا هم اخیراً صفحه خودش در گوگل پلاس رو راه اندازی کرده و میتونید اونجا هم مشترک رادیو پس فردا باشید، همینطور که مشترک رادیو فردا هستید. و ما البته صفحات ویژه‌ای هم در یوتیوب، در ساندکلاد و در آیتیونز داریم که در وبسایت رادیو فردا یک مطلب تقریبا مفصلی در این باره قرار دادیم که آدرس همه این صفحات رو گذاشتیم.
حامد، بالاخره می‌خواستم این سوال رو هم مطرح بکنم که در شبکه‌های اجتماعی گاهی اوقات برمی‌خوریم به صفحاتی که نام رادیو فردا رو برای خودشون انتخاب کردن و حتی برخیشون لوگوی رادیو فردا رو دارن. تکلیف اونها چیه؟ اونها چه ارتباطی با رادیو فردا دارن؟
ببین جان عزیز، غیر از این چند صفحه‌ای که اشاره کردیم خود رادیو فردا و برنامه‌های وابسته به رادیو فردا دارن، رادیو فردا مثلا در فیسبوک هیچ صفحه دیگری نداره، دست کم الان نداره، و هر وقت که صفحه جدیدی ایجاد بشه قطعا از طریق وبسایت رادیو و از طریق خود صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا مطرح میشه. معمولا اینها دو دسته هستن، این صفحاتی که اشاره میکنی. بعضیا ممکنه که با حسن نیت بخوان که از نام و نشان رادیو فردا استفاده کنن و محتوای رادیو فردا رو به دست مثلا بخشی از دوستانشون برسونن، یا اینکه از طریق استفاده از نام و نشان رادیو فردا به دنبال این باشن که حالا مخاطبها رو متأسفانه فریب بدن، به سمت خودشون جلب کنن، یا مواردی هم دیده شده که به دنبال تخریب رادیو فردا و وجهه خبررسانیش بودن. برای همین هست که اینجا من از کاربرانی که در فضای مجازی به دنبال ما میگردن، به دنبال برنامه‌های ما میگردن، تقاضا میکنم که حتما دقت کنن که صفحه‌ای که میخوان تحت عنوان رادیو فردا یا هر کدوم از این برنامه‌های وابسته به رادیو فردا لایک کنن و دنبال کنن، حتما دقت کنن که در مجموعه صفحاتی باشه که اینجا درباره صحبت کردیم و خارج از اون رو تحقیق کنن درباره اینکه آیا اون صفحه میتونه وابسته به ما باشه یا نه. من گفتم که در وبسایتمون فهرست کاملی از این صفحاتی که وابسته به ما هست در فضای مجازی رو گذاشتیم و این حق کاربران هست که دنبال این باشن که کسی به نام رادیو فردا یا هیچ رسانه دیگه نخواد اونها رو به اشتباه بندازه با استفاده از نام و لوگو و عکس ها و نشان های اونها. البته حق خود رسانه، خود رادیو فردا هم هست که اگر صفحات اینجوری میبینه اونها رو پیگیری کنه، گزارش بده دربارشون یا اینکه حتی پیگیری حقوقی بکنه.
سپاسگزارم حامد پارسی در برنامه صدای شما صدای فردای این هفته حضور داشت. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق آزاده توکلی ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره، میگن این در و اون در نزنی سر پیری زشته، گذشته دل دادن دل بریدن فایده نداره. من عمرم و پای دل گذاشتم، عاشق شدم و خبر نداشتم، از تلخ و شیرین این زمونه جز عاشقی درد سر نداشتم، هرچی به سرم اومد قشنگ بود، دیگه کاری به چی بود چی شد نداشتم. میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. بشین و نگاه کن وقتی ای عشق تو زندگی در جا میزنم، بشین و نگاه کن بازم بشین و نگاه کن، فقط بشین و نگاه کن بشین و نگاه کن. میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره، میگن این در و اون در نزنی سر پیری زشته، گذشته دل دادن دل بریدن فایده نداره.
با من و نرگس مزده تو بیدن
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
همه شب این شد کارم، به امید دل دارم که نشانم بردر نگه پرازر که مگر او باز آید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی ز پی هر آبایی دل چون آینه به تفت در سینه چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم. نوازش من شد از او دل ویران، شد بهار گلشان، شد شکفت چمن. یاری به نوازش من شد از او دل ویران، شو بهار گلشان، شو شکفت چمن. نشانم بردر نگه پرآزر که مگر او باز آید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی ز پی هر آبایی دل چون آینه به تفت در سینه چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نسیم بهاری آمد از سر یاری به نوازش من شد از او دل ویران شو بهار گلشان چه شکفت
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خواب و هم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی. من هنوزم به چشم شک دارم، تو هنوزم با منی اینجایی، اگه بیداری من دیوونم، اگرم خوابه که تو رویایی.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
And under on a